ساعت 22 به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. جمعه 17 خرداد سال 1398 برابر با 7 ماه ژوئن سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رویا کریم مجد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه اعلام کرد این کشور روز جمعه نام 33 شرکت مربوط به صنایع پتروشیمی ایران را به لیست تحریم‌های اعمال شده علیه ایران اضافه کرده است. به گفته استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا، این کشور با هدف قرار دادن شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگترین مجموعه پتروشیمی ایران قصد دارد تا منابع مالی شرکت‌های پتروشیمی را که سپاه پاسداران را حمایت می‌کند محدود کند. خزانه‌داری آمریکا این مجموعه را حامی مالی قرارگاه خاتم الانبیا معرفی کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی با درخواست استعفای محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش موافقت کرد. در متن استعفای محمد بطهایی وی قصد کاندیدا شدن برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دلیل درخواست استعفای خود مطرح کرده است. پیش از این یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی دلیل استعفای محمد بطهایی را مشکلاتی در مسیر آموزش و پرورش از جمله طرح ناموفق رتبه بندی فرهنگیان دانسته بود. محمد بطهایی از 19 مرداد سال 96 مسئولیت وزارت آموزش و پرورش را بر عهده گرفته بود. علی مطهری نماینده مجلس ایران با انتشار مطلبی در توییتر خود خواستار برخورد با جوانانی شد که تصویرشان در حال قایق سواری در صدر لفوره استان مازندران منتشر شده است. در این تصویر که در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، 3 مرد و 2 زن در یک قایق تفریحی دیده می‌شوند که زنان در این تصویر حجاب اسلامی بر سر ندارند. دادستان عمومی و انقلاب مازندران حسن یونس حسینی عالمی حضور افراد به صورت مختلط و نداشتن هیچ پوشش و انتشار این تصاویر در شبکه‌های اجتماعی را جرم دانسته و از رسیدگی فوری به این پرونده خبر داده است.
و هنوز خبری از دستگیری و شناسایی کسی که این تصاویر را پخش کرد و کسانی که این تصاویر را گرفتن به بنده گزارش نشد، ولی تا شناسایی و برخورد مناسب قطعا ما پیگیر هستیم. انشاءالله نتیجه رو به اطلاع مردم خواهیم رسوند.
علی مطهری علاوه بر افرادی که در تصویر دیده شدند، وزارت نیرو و سازمان میراث فرهنگی را هم در این ماجرا مقصر دانسته و خواستار پاسخگویی آنان شده است. دفتر نخست وزیر اسرائیل از گفتگوی تلفنی بنیامین نتانیاهو با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن خبر داد. در توییتی که دفتر نخست وزیر اسرائیل منتشر کرده آمده است که آقای آبه اطلاعاتی را درباره سفر هفته آینده خود به تهران به بنیامین نتانیاهو داده است. به گفته مقام‌های ژاپن قرار است آقای آبه هفته آینده به تهران سفر کرده و با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار کند. پیشتر در جریان سفر رئیس جمهور آمریکا به ژاپن، دونالد ترامپ از تلاش نخست وزیر ژاپن برای کاهش تنش میان تهران و واشنگتن استقبال کرده بود. پروانه سلحشوری عضو فراکسیون زنان مجلس میگوید نمایندگان مرد مجلس در برابر طرح‌های زنان و حضور نمایندگان زن در هیئت رئیسه مقاومت می‌کنند. پروانه سلحشوری در گفتگو با خبر آنلاین با اشاره به طرح‌های کودک همسری و سهمیه 1/6 زنان برای ورود به مجلس و نیز حضور زنان در هیئت رئیسه مجلس گفت که مردان نماینده به گفته او قاطعانه در برابر آنها ایستادند و هر کاری زنان نماینده کرده اند به در بسته خورده است. طرح کودک همسری در حالی که کلیاتش در صحنه علنی مجلس رأی آورده بود در کمیسیون قضایی مسکوت مانده است. همینطور تعیین سهمیه برای حضور زنان در مجلس نیز از سوی نمایندگان مرد حمایت نشد و به گفته پروانه سلحشوری هیچ یک از کاندیداهای زن برای حضور در هیئت رئیسه مجلس در 3 سال گذشته رأی نیاوردند. مجلس 10 با حضور 14 نماینده زن رکورددار حضور زنان در دوره‌های مجلس شورای اسلامی است. نوشین
سپاسگزارم. روی کلمی مجد بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه صنایع پتروشیمی ایران اعمال کرد.
25% کل صادرات غیر نفتی ایران به ارزش 10 میلیارد دلار رو پتروشیمی‌های ایران انجام میدن.
حسن روحانی با استعفای وزیر آموزش و پرورش موافقت کرد. و برخی از زنان مشتاق تماشای فوتبال ایران و سوریه در استادیوم آزادی مورد ضرب و شتم پلیس قرار گرفتند.
پلیس امروز با وحشیگری با ما رفتار کرد. به ما لگد زد. به ما مشت زد.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای روز جمعه اعلام کرد تحریم‌های جدیدی را علیه صنایع پتروشیمی ایران اعمال کرده است. برای آگاهی از جزئیات بیشتر این خبر، کامبیز غفوری در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست. کامبیز، اول بپردازیم به محتوای بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا. بگو که چه جزئیاتی توش مطرح شده.
همونطور که در خبرها داشتیم، امروز جمعه وزارت خزانه داری در بیانیه مطبوعاتیش اعلام کرد که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارت خونه یا همون اوفک، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس رو همراه با 39 شرکت تابعش، یعنی مجموعاً 40 تا شرکت، به خاطر حمایت مالی از قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا تحریم می‌کنه. از این 40 تا مجموعه 33 شرکت به تازگی به لیست تحریم ها اضافه شدن. 7 تا شرکت از پیش در تحریم بودن، نوعش الان عوض شده به زیل یک فرمان اجرایی که توضیح خواهم داد. حالا در بیانیه امروز نوشته که سال 2018 وزارت نفت ایران به خاتم الانبیا 10 پروژه در حوزه نفت و پتروشیمی داد. ارزش این بیان این پروژه ها بر مبنای این بیانیه برابر بوده با 22 میلیارد دلار که 4 برابر بودجه رسمی سپاهه. در این بیانیه همچنین اومده که سپاه و هلدینگ های بزرگش مثل بنیاد تعاون بسیج و خاتم الانبیا حضوری مسلط دارن بر بخش‌های مالی و تجاری ایران، تجارت‌های چندین میلیارد دلاری رو کنترل می‌کنن، منافع اقتصادی وسیعی دارن در صنایع دفاعی، ساخت و ساز، هوانوردی، نفت، بانکداری، فلزات و غیره. سود ناشی از این فعالیت‌ها طبق این بیانیه برای پشتیبانی از فعالیت‌های سپاه خرج میشه و از جمله برای ساخت سلاح کشتار جمعی، این مهم رو بهش می‌پردازیم، و حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر در خارج و داخل ایران. و اما گفتم سلاح کشتار جمعی گفتنیه که این تحریم ها ذیل فرمان اجرایی شماره 13382 اعمال میشه.
بنویسیم.
بله سال 2015 2005 یعنی 14 سال پیش در دولت جورج بوش صادر شده بود. اون فرمان برای مقابله با تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی و حامیانش صادر شده بود، یعنی از نظر قانونی در سلسله قوانین آمریکا اونجا قرار میگیره. در خبرها قول آقای منوچین رو داشتیم، وزارت خزانه داری رو که گفته بود که ما قصد داریم که محدود بکنیم سپاه رو. همچنین اضافه کنم که سیگال مندلکر، رئیس دفتر تروریسم و اطلاعات مالی در وزارت خزانه داری، گفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به بخش حیاتی اقتصاد ایران نفوذ کرده و صندوق‌های خودش رو می‌خواد پر بکنه به گفته مندلکر، در حالی که اضافه کرده که اونها در فعالیت‌های بدخیم دیگه هم دخیل هستند.
ضمن اینکه خب کامبیز، بیشتر از یه ماه قبل هم سپاه پاسداران به لیست سازمان‌های تروریستی، گروه‌های تروریستی آمریکا اضافه شد و احتمالاً این در اون حوزه هم قرار می گیره. کامبیز، اشاره کردی به شرکت پتروشیمی خلیج فارس که در مرکز این تحریم ها هست. ما چه جزئیاتی درباره فعالیت های این شرکت می دونیم؟
شرکت پتروشیمی خلیج فارس سال 1389 به دست شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران راه اندازی شد. این شرکت در سال مالی 94، یعنی 1394، بیش از 25000 میلیارد تومان درآمد داشت. دومین شرکت ایران بر پایه میزان درآمد شناخته شد. این شرکت الان یکی از بزرگترین هلدینگ های پتروشیمی خاورمیانه است با شرکت های تابعش. در بیانیه وزارت خزانه داری اومده که این شرکت، یعنی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت های تابعش، 40% کل ظرفیت تولیدات پتروشیمی ایران، 50% از صادرات این محصول و محصولات ایران رو، مثلا پتروشیمی ایران رو در اختیار دارن. تو وبسایت خود شرکت صنایع پتروشیمی نوشته شده که این شرکت به عنوان بزرگترین مجموعه پتروشیمی در سطح کشور جهت تحقق اون چشم‌انداز 20 ساله که خب خیلی در مورد شنیدیم، برنامه‌هاش از سال 93 به اجرا گذاشته. تا ترکیب سهامداران شرکت پتروشیمی هم جالبه، 40% مال سهام عدالته، یه چیزی حدود 20% شرکت ملی صنایع پتروشیمی داره، و اما جالبتر از همه اینه که 17% صندوق بازنشستگان صنعت نفت سهام دارن، بقیه سهام ها جزئی تر هستن.
پس خیلی یه خورده پیچیده تر از اونجا که هست. اون چیزیه که من تصور میکردم، یعنی سهامدارانش خیلی وسیع و گسترده است. کامبیز، به غیر از شرکت پتروشیمی خلیج فارس، چه شرکت‌های ناماشنا و برجسته تو این فهرست هستن؟
ببینید، بزرگترینشون و برجسته‌ترینشون همونه، اما از اون 39 شرکت بقیه، شرکت‌های پتروشیمی اروند هست، اطلس هست، دهدشت، گچساران، همت، هرمز، ایلام، لیست بسیار بلند است. شرکت پتروشیمی کارون هست، رهاوران هست، همچنین شرکت آب نیروی بندر امام هست، فراورش بندر امام هست، خارزمی هست. غیر از این شرکت‌ها، شرکت خارجی هم هستن، یا شرکتی که در خارج ثبت شدن، مثلا شرکت اطلس اوشن است در امارات که در منطقه آزاد تجاری فرودگاه دبی ثبت شده. این شرکت به خاطر ارتباطش با شرکت پتروشیمی ایلام مثلا تحریم شده. شرکت نغمه در امارات هست، یک شرکت هم مرتبط با شرکت ملی پتروشیمی ایران در فیلیپین.
خیلی خیلی سپاسگزارم، کامبیز غفوری بود و آخرین جزئیات مربوط به تحریم‌های امروز آمریکا علیه برخی از شرکت‌های پتروشیمی ایران. در ارتباط با همین موضوع، دقیقی قبل گفتگوی داشتم با دالغا خاتین اغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی، ساکن جمهوری آذربایجان، و درباره تحریم‌های جدید آمریکا از او پرسیدم.
نکته مهمی که در تحریم شبکه پتروشیمی ایران هست، اول همین که 25% کل صادرات غیر نفتی ایران به ارزش 10 میلیارد دلار رو پتروشیمی‌های ایران انجام میدن، و این شرکت هایی که تحریم شدن، خصوصا شرکت های زیر مجموعه پتروشیمی خلیج فارس، 50% سهم در صادرات پتروشیمی ایران دارن، یعنی چیزی حدود 5 میلیارد دلار. خب به هر حال این یه ضربه بزرگی برای پتروشیمی های ایران خواهد بود، خصوصا این که پتروشیمی های ایران در سال گذشته با 70% ظرفیت خودشون کار کردن، که بخش عمده ای از این ظرفیت خالی که اینها داشتن، یعنی 30% ظرفیت خالی که داشتن، به خاطر مشکل بازاریابی بود، به خاطر تحریم هایی که آمریکا علیه بخش صنایع ایران و همچنین تحریم های مالی که آمریکا علیه ایران وضع کرده، صادرات پتروشیمی ایران در سال گذشته 2 میلیون تن کاهش پیدا کرد، یعنی چیزی حدود 1.3 میلیارد دلار صادرات پتروشیمی ایران کاهش پیدا کرد.
از مجموع 56 شرکتی که دستن در کار صنایع پتروشیمی در ایران هستند، آیا تماماً متعلق به دولت هستند یا بخش خصوصی هم در این حوزه فعاله؟
یکی بخش دولتی هست، چون شرکت های دولتی رو از حدود بیشتر از یک دهه پیش ایران شروع کرد اینها رو خصوصی سازی بکنه. البته بخش عمده از این شرکت های خصوصی سازی خصوصی شدند، به عبارتی به شرکت های زیر نهاد سپاه پاسداران واگذار شدند، و بخشی از اون هنوز هم زیر مجموعه شرکت ملی پتروشیمی هستن که خودش زیر مجموعه وزارت نفت هست.
بعد از اولین دور تحریم های آمریکا علیه صنایع پتروشیمی ایران، چند درصد از صنایع پتروشیمی ایران آسیب دید؟
سال 92 که آمریکا تحریم هایی بر 8 شرکت پتروشیمی ایران وضع کرد، صادرات پتروشیمی ایران از 22 میلیون تن در سال به شدت سقوط کرد، یعنی بیش از نصف کاهش پیدا کرد، تا سال 2015 که تحریم های پتروشیمی قبل از کل به تحریم های نفتی و اینا برداشته شدن، دوباره یه مقدار اوج گرفت. منتهای قضیه، وقتی ما به ظرفیت پتروشیمی ایران نگاه میکنیم، در یک دهه گذشته نسبت به برنامه خیلی عقب مونده. برای نمونه، همین سال 2015 یا سال 94 ایران رو در نظر بگیریم، ایران برنامه داشت تا 5 سال آینده یا 6 سال آینده ظرفیت پتروشیمی خودش رو 2 برابر بکنه، اما نتونست این کار رو بکنه. نه تنها ظرفیت پتروشیمی ایران 2 برابر نشد، بلکه مستمعه های پتروشیمی ایران به انواع دلایل با 70% ظرفیت کار میکنن، 30% ظرفیتشون خالی هست که اگه ما سال گذشته رو در نظر بگیریم، علت عمده این موضوع مشکل بازاریابی و فروش محصولات پتروشیمی ایران هست.
آقای خاتون‌اغلو، فراورده های صنایع پتروشیمی ایران رو چطور میشه دسته‌بندی کرد و مشتریان این فراورده ها چه کشورهایی هستند؟
عمده ای از محصولات پتروشیمی ایران، چه خام باشه یا چه محصولات نیمه خام یا محصولات نهایی باشه، به شرکت های چینی و هندی و شرکت های در کشورهای آسیایی فروخته میشه. ترکیه هم یکی از کشورهای عمده خریدار محصولات نیمه خام پتروشیمی ایران هست تا اونها رو تبدیل به محصول نهایی بکنه در پتروشیمی های خودش. البته قبل از تحریم های سال 2012 اروپا و آمریکا، اروپا هم یکی از مشتریان بزرگ پتروشیمی ایران بود، اما دیگه ایران نتونست بازار اروپا رو به دست بگیره، لذا بازارهای ایران بازارهای آسیایی هستند در حوزه پتروشیمی.
توضیحات دالغا خاتون‌اغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی ساکن باکو رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بازی فوتبال ایران و سوریه در استادیوم آزادی روز پنجشنبه 14 خرداد با ضرب و شتم و بازداشت شماری از زنان و دخترانی همراه شد که برای دیدن این مسابقات با داشتن بلیط جلوی استادیوم آزادی صف کشیده بودند. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
در جریان مسابقه فوتبال ایران و سوریه در پنجشنبه 17 خرداد، دو تن از زنانی که در مقابل درب غربی ورزشگاه حضور داشتند، همراه با ضرب و شتم بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند. خشونت و برخورد با دختران و زنانی که تنها آرزویشان دیدن یک مسابقه فوتبال است، اتفاق بی سابقه‌ای در ایران نیست. اما شاید آنچه این داستان را تلخ‌تر می‌کند، خاموش شدن تنها بارقه امیدی بود که خیلی زود خاموش شد. سایت رسمی فدراسیون فوتبال هفته پیش بدون اشاره به جنسیت خریداران اقدام به فروش بلیط کرد. تعداد بسیاری از زنان برای خریدن بلیط به این سایت مراجعه کردند و با ناباوری با گزینه تماشاگر زن روبرو شدند. این گزینه را کلیک کردند و بدون وارد کردن مشخصات شناسنامه‌ای موفق شدند یک صندلی را برای دیدن این بازی برای خود رزرو کنند. شور و هیجان میان تمام دختران و زنانی که توانسته بودند بلیط بخرند بالا گرفت. بسیاری از آنها همزمان با انتشار عکس بلیط‌هایشان در رسانه‌های اجتماعی شادی حق ورود به ورزشگاه را پیشاپیش به نمایش گذاشتند. علی‌رغم همه این شادی‌ها و حرف و حدیث‌ها درباره رفع موانع حضور زنان در استادیوم آزادی، باز هم ماموران نه تنها از ورود زنان جلوگیری کردند، بلکه آنها را مورد بدرفتاری و خشونت هم قرار دادند. چند نفر از زنانی که در مقابل ورزشگاه حضور داشتند و شاهد این اتفاقات بودند، با انتشار چند ویدیو اعلام کردند که خودشان و باقی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
متاسفم که این عبارت رو به کار میبرم، ولی واژه بهتری پیدا نمی‌کنم. پلیس امروز با وحشیگری با ما رفتار کرد. به ما لگد زد، به ما مشت زد، از فوش استفاده کرد بدون اینکه ما هیچ کاری کرده باشیم. ما چند نفر خانوم بودیم که وایساده بودیم روی چمنا جلوی در غربی ورزشگاه آزادی و هیچ کاری نمی کردیم، شعار نمی دادیم، حرف نمی زدیم، حتی پرچم ایران هم نداشتیم.
در یکی از این ویدیوهای منتشر شده گفته شد که علت هجوم و حمله نیروی انتظامی این بود که فکر کردن ما داریم ازشون فیلم می گیریم، در صورتی که کسی فیلم هم نمی گرفت.
در غربی استادیوم شد این که مامورا هجوم آوردن، این دقیقا شکل حمله و یکی از دوستامون رو کشیدن رو زمین، چون که فیلم گنار فیلم مردانی می کنن، اصلا فیلم مردانی نمی کرد.
یکی دیگر از این زنان گفت فکر می‌کردم این بار رفتارها متفاوت است، اما هیچ فرقی با گذشته نداشت.
گفتیم که بازی حالا همچین مهمی هم نیست، پاشدیم اومدیم دیدیم یکی از دوستامونو کشون کشون دشت ارشاد برد، اصلا نمی‌ذاشتن حتی نزدیک درب ورزشگاه بشیم، چند صد متری درب ورزشگاه گفتن نزدیک نشین، این یه جای امنیتیه، مثل سر قبل که واسه بازی دربی اومدیم هممونو بازداشت کردن و بردن وزرا، امروز یکی از دخترامونو بردن وزرا.
هویت بازداشت شدگان تا کنون مشخص نشده است. با این حال گفته می شود که این افراد پس از بازداشت به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند. تا کنون هیچ کدام از مقامات دولتی خبر برخورد خشونت آمیز با زنان در جلوی استادیوم آزادی و زندانی شدن دو نفر از آنان را تکذیب یا تایید نکردند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
خمینی یه پیرمرد حیله‌گر، حقه‌باز و در عین حال خوش‌شانس بود. حیله‌گر از این نظر که با فریب دادن همه بر سر کار اومد. خوش‌شانس از این که به محمد رضا شاه خورد که یادن مذهبی بود و یه مقدار ترسو. خمینی خیلی بی‌رحم بود. تو دورانی که رهبر بودش خیلی یارو کشت. حرف زدنشو بلد نبود. 5 دقیقه حرفشو گوش میکردی هیچی ازش نمیفهمیدی، اصلا حرفش سر و ته نداشت. یعنی فقط من موندم که چجوری مردم به این شخص ایمان آوردن و فکر کردن که این میخواد راهگشای مشکلاتشون باشه. البته با یه پوپولیستی خاصی مردم رو فریب داد، از نقطه ضعف مردم استفاده کرد و از مزیت سایر اپوزیسیون ها بهره برد و وقتی که تونست انقلاب خودش رو به پیروزی برسونه همه اپوزیسیون‌ها رو یکی یکی از سر راش برداشت.
با سلام، میراث 30 سال بعد از درگذشت امام خمینی میتونیم در مواردی چون تعداد مجروحان و کشته شدگان در جنگ ایران و عراق، خسارات به تأسیسات زیربنای ایران، شکنجه افراد در زندان‌ها، خروج از کشور به علت دلایل سیاسی و مذهبی و عقیدتی، انزوای جامعه بین‌المللی، فقر، بیکاری، تبعیض، عدم آزادی‌های اجتماعی، سیاسی و فردی، اختلاس‌های کلان در بین مسئولین میشه اشاره بهش بکنیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سفر خاورمیانه‌ای هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان به کشورهای اردن، امارات و ایران از روز جمعه آغاز شد. در شرایط پرتنش کنونی در منطقه خلیج فارس، سفر روز دوشنبه هایکو ماس به تهران از اهمیت بیشتری برخوردار است. او قرار است با محمد جواد ظریف وزیر خارجه و حسن روحانی رئیس جمهور ایران درباره حفظ و نجات برجام و اجرای شدن سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا موسوم به اینستکس هم مذاکره کند. وزیر خارجه آلمان پیش از این گفته بود خروج آمریکا از توافق هسته‌ای وین نجات برجام را سخت‌تر کرده. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
با توافق و هماهنگی فرانسه و بریتانیا و اطلاع مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان که 15 ماه است به این سمت برگزیده شده، دوشنبه آینده در دیداری یک روزه از تهران حساس‌ترین و پیچیده‌ترین مأموریت خود را برای نجات توافق هسته‌ای و یا برجام انجام خواهد داد. سایت خبری مجله شپیگل در تحلیلی این دیدار را بسیار حائز اهمیت دانسته و نوشته پس از 18 اردیبهشت ماه سال پیش که آمریکا از برجام خارج شد، تا کنون هیچ یک از سیاستمداران تراز اول دنیای غرب از ایران دیدن نکردند و هایکو ماس وزیر خارجه آلمان جمعه گذشته در دیدار مایک پومپئو از برلین همتای آمریکایی خود را در جریان سفر به ایران قرار داد. وزیران خارجه آمریکا و آلمان سپس در یک نشست مشترک خبری در برلین ضمن اشاره به اوضاع پرتنش کنونی در منطقه خلیج فارس درباره برجام و سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا که راه را برای داد و ستد بازرگانی با ایران هموار می‌کند به اظهار نظر پرداختند. وزیر خارجه آمریکا درباره این کانال مالی گفت اگر هدف اروپایی‌ها تنها صدور کالاهای بشردوستانه به ایران باشد، کشورش با این اقدام مخالفتی ندارد، ولی همزمان توافق هسته‌ای وین را چون گذشته رد کرد. موضوعی که سه کشور بزرگ اروپا، آلمان، فرانسه و بریتانیا همچنان از حفظ و نگهداری برجام حمایت می‌کنند و روز پنجشنبه هم سخنگوی وزارت خارجه آلمان ماری آدبار که از سفر روز دوشنبه هایکو ماس به تهران خبر داد، یادآور شد توافق هسته‌ای وین قرارداد خوبی است، چرا که از مجهز شدن ایران به سلاح‌های اتمی جلوگیری می‌کند. خانم ماری آدبار دیدار قریب الوقوع هایکو ماس وزیر خارجه آلمان از ایران را سفری به قلب بحران قلمداد کرد و گفت یکی از هدفهای اصلی این سفر کاهش تنش موجود و تلاشی در سمت و سوی مصالحه است. روزنامه آلمانی زوددوچه نیز با اشاره به سفر هایکو ماس به اردن و امارات متحده عربی، سفر او به ایران را با اهمیت بیشتری ارزیابی کرده و نوشته پس از خروج آمریکا از برجام توافق هسته‌ای شکننده شده و اروپاییان تنها 4 هفته دیگر وقت دارند تا به مهلت تعیین شده از سوی ایران در اجرای تعهدهای برجامیشان عمل کنند. در غیر این صورت، بنابر تحلیل روزنامه زوددوچه، جمهوری اسلامی ایران غنی‌سازی اورانیوم را در سطح بالاتر ادامه خواهد داد و سپس حمله نظامی آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران می‌تواند یک گزینه ملموس و عینی باشد. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
روز پنجشنبه 16 خرداد پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران از استعفای محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش خبر داد و نوشت که حسن روحانی رئیس جمهوری هم با استعفای او موافقت کرده. در این باره بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
در ابتدا همه خبرهای مبنی بر استعفای وزیر آموزش و پرورش را وزارت آموزش و پرورش تکذیب می‌کرد، اما در نهایت پایگاه اطلاع رسانی دولت خبر را تایید کرد و نوشت که آقای بطحایی استعفا کرده و رئیس جمهوری هم استعفای او را پذیرفته است. در مورد دلایل استعفای وزیر آموزش و پرورش در ابتدا گمانه‌زنی‌هایی مطرح بود، از جمله اینکه برخی از رسانه‌ها نوشتند استعفای محمد بطحایی به دلیل نارضایتی رئیس جمهوری از عملکرد او بوده است. خبرگزاری تسنیم هم علت استعفا را دلایل شخصی عنوان کرد. با این حال وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان از رسانه‌های زیرمجموعه صدا و سیمای ایران نوشت که آقای بطحایی به دلایل مطرح شده و نارضایتی رئیس جمهوری استعفا نکرده، بلکه از آنجایی که مسائل فرهنگیان از قبیل رتبه بندی به دلیل بار مالی مورد توجه نبوده استعفا کرده است. پایگاه اطلاع رسانی دولت اما در نهایت علت استعفا را شرکت در انتخابات مجلس عنوان کرد. علی ربیعی سخنگوی دولت نیز روز جمعه در گفتگو با صدا و سیمای ایران درباره استعفای آقای بطحایی توضیحاتی داد.
ابتدای هفته استعفاشون رو به رئیس جمهور محترم دادن و در استعفا نوشتن که به علت حضور در مجلس استعفای خودشون رو اعلام کردن. فکر میکنم روز سه‌شنبه ایشون باز تماس گرفتن با آقای دکتر واحدی رئیس دفتر محترم رئیس جمهور و از آقای دکتر واحدی خواستن تا اون مدت زمانی که ظاهرا در قانون هست برای پذیرش استعفا تا اون مدت زمان تمام نشده رئیس جمهور موافقت خودشون رو اعلام بکنه. به هر حال رئیس جمهور هم بنابر خواست ایشون موافقتشون رو اعلام کردن.
انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است اسفند ماه برگزار شود و بر اساس قانون انتخابات مجلس نامزدهای انتخابات مجلس آینده باید از 10 تا 16 خرداد 1398 از سمت خود استعفا کنند. محمد بطحایی یکی از پرحاشیه ترین وزرای کابینه حسن روحانی بود و به دلایل مختلف هم پایش به مجلس کشیده شد. یکی از این دلایل جنجال ها برای افزایش یا عدم افزایش حقوق دانشجو معلمان بود. البته موضوع دستمزد و وضعیت معیشتی، وضعیت مطالبات و رتبه بندی های معلمان و همسانسازی حقوق بازنشستگان در دوران وزارت او از جمله مواردی بود که در ماه های اخیر اعتراض های گسترده معلمان را به دنبال داشت که اوج این اعتراض ها و تجمع های سراسری فرهنگیان در روز 12 اردیبهشت و روز معلم بود. یکی دیگر از حواشی مربوط به زمان وزارت محمد بطحایی موضوع لغو کنکور سراسری سراسری برای دانش آموزان سیل زده و تعویق زمان آزمون سراسری است که بسیار خبرساز شد. او یکی از مخالفان سرسخت کنکور و آزمون‌های چند گزینه‌ای بود. همچنین حذف آزمون ورودی مدارس غیر انتفاعی، نمونه دولتی و تیزهوشان توسط وزارتخانه یکی از مواردی بود که سوژه داغ رسانه‌ها شد. یکی از جنجالی‌ترین ایام در روزهای وزارت او خرداد سال 1397 بود، زمانی که شماری از رسانه‌های ایران خبر دادند یکی از مسئولان دبیرستان غیر انتفاعی پسرانه معین در منطقه دو تهران در پی آزار جنسی گروهی از دانش آموزان بازداشت شده است. اما یکی از مهمترین حاشیه‌های کارنامه محمد بطایی چالش جنتلمن بود که با انتشار ویدیوهایی در شبکه‌های مجازی بر سر زبان‌ها افتاد. در این ویدیوها دانش آموزان با ترانه جنتلمن از ساسیمانکن خواننده پاپ می‌خواندند و می‌رقصیدند و ورزش می‌کردند. اما این تصاویر و ویدیوها با واکنش مسئولان جمهوری اسلامی مواجه شد و وزیر آموزش و پرورش را مقصر شیوع به گفته آنها تهاجم فرهنگی دانستند. آقای بطایی اما در نهایت پنجشنبه 16 خرداد 1398 نه به دلیل سرکوب شادی در مدارس یا اتفاقهای تلخ دانش آموزان دبیرستان پسرانه دکتر معین، بلکه برای آنچه شرکت در انتخابات مجلس خوانده شد، از سمت خود کناره‌گیری کرد.
به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم و همچنان با رادیو فردا همراه باشید.